درسته.
و این همکاری های دو جانبه سطح قابلیت ما رو در این تکنولوژی قطعا افزایش پیدا میکنه و اگر فرصتی ایجاد بشه ما حتما باید از این فرصت ها استفاده کنیم، هم با روسیه، هم با چین، هم با هند که اینا کشورهای آسیایی هستن، ما بتونیم همکاری دو جانبه داشته باشیم در بحث فضایی و در انتقال تکنولوژی بتونیم از اونها بهره ببریم، کمک میکنه به ارتقای این تکنولوژی در کشور.
نگاه اونا به ما چطوره؟ یعنی اونا هم تمایل دارن که ما بهشون اضافه بشیم؟
ببینید طبیعی است که کشورهایی که در این موضوع، در این فناوری پیشرفته هستن، در مذاکرات نگاه میکنن به طرف مقابلشون، ببینن اون در چه سطحی قرار داره.
بله.
که بعد بتونن ارتباط رو برقرار کنن. حالا هیچ وقت کشور چین نمیاد با کشورهایی که صاحب این تکنولوژی نیستن همکاری کنه. اینکه اعلام آمادگی کرده با ما همکاری کنه، این خودش نشانه موفقیت ما در این صنعت است که ما رو قابل دونسته که تو این تکنولوژی با ما همکاری داشته باشه. هم چین، هم روسیه، هم هند، یعنی در حقیقت این کشورهای دوست ما هستن که آمادگی دارن تو این زمینه با ما همکاری کنن. تو رده بندی که یکی از سایت های معتبر در امریکا انجام داده به نام سایماگو یا سیماچکو، خب از نظر مدارک علمی چین با صادر کردن 9310 مدرک علمی در زمینه فضا رتبه اول رو آورده و ایران با صدور 486 سند علمی رتبه 13 را آورده. یعنی اخیراً هم که باز همین سایماگو اعلام کرد ما رتبه 12 رسیدیم، یعنی استرالیا رو پشت سر گذاشتیم. خب این نشون میده که ما داریم ارتقا پیدا میکنیم هرچی بتوانیم با این سند. یا هند با 2386 سند علمی باز رتبه بالایی آورده، روسیه با 719 تا رتبه هشتم را آورده. این همکاری های علمی ما و تکنولوژی ما کمک میکنه که ما ارتقا پیدا.
متشکرم و فکر میکنم یک سوال مهمی باقی مانده که از شما بپرسم، اونم راجع به بخش خصوصیه. چقدر از صنعت فضایی ما الان دولتیه؟ چقدر بخش خصوصی اومده سرمایه گذاری کرده و اساساً چقدر ما آینده فروشی کردیم؟ یعنی آینده رو به اینا روشن نشون دادیم که اینا تمایل داشته باشن که بیان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن؟
ببینید فعالیت بخش خصوصی به عنوان پارتنر یا همکار جانبی محسوب میشه.
بله.
اساساً تکنولوژی فضایی در کشور ما، من به جرات به شما میگم بیش از 95 درصدش دولتیه.
بله.
کمتر از 5 درصدش اینم اخیراً تصمیم گرفته شد بعضی از بخش ها رو به بخش خصوصی بسپارم، اونم بیشتر در بخش پهپاد ها. ما به بخش خصوصی در حقیقت دولت ما سپرده و موفقیت های بسیار خوبی هم تو این بخش پهپاد ها بوده که اگر من بگم بخوام نام ببرم، پهپاد سارقه، مهاجر، شاهد 129، شاهد 121، سیمرغ دریا، کرار، اوابیل، فوتروس، اینا اغلبشون توسط بخش خصوصی طراحی و ساخته شد.
الان در نگاه حمایتی دولتی در چه وضعیتی؟ یعنی شما فکر میکنید که این سطح حمایت که داره میشه خوبه، یا یعنی اینکه فکر میکنید که این حوزه به جهت اهمیتش و راهبردی بودنش احتیاج داره به نظر یک شکل دیگری از سیاست گذاری؟ یعنی اصطلاحاً جزء پروژه الف هست، جزء پروژه الف نیست؟ الان چه شکلی هستش؟
من با صراحت به شما بگم حمایت دولت و حاکمیت از صنعت فضایی ضعیفه و از اونجایی که بدون اغراق توانمندی هوشی ایرانی ها بالاست، اگر حمایت قوی انجام می شد ما خیلی سرعتمون از این بالاتر بود، ولی متاسفانه هم به لحاظ فشارهای خارجی، هم به لحاظ عدم توانایی مالی و هم به لحاظ تحریم ما پیشرفت خوبی رو در صنعت فضایی نداشتیم. اگر حمایت ها قوی تر می شد با توجه به توان و استعداد ایرانی ها و دانشمندان که در این حوزه فعالیت می کنن، ما خیلی سرعتمون افزایش پیدا می کرد. یعنی الان از درجه 12 که کسب کردیم می توانستیم به درجه 4 و 5 هم برسیم تو زمینه فناوری فضایی.
چکم. خب ما در چند دهه اخیر، یعنی فکر کنم از همون ابتدای انقلاب، خواسته در 2 دهه اخیر که بحث هسته‌ای مطرح شده، به شدت در تحریم هستیم. یعنی 2 حوزه‌های مختلف، حتما صنعت فضایی هم یکی از نکاتی است که در واقع مورد تحریم قرار گرفته. چقدر فلواقع این تحریم ها روی ما اثر گذاشته، یا اینکه نه ما اصلا فازمون به یک شکل دیگری بود و تونستیم مرحله رو رد بکنیم؟
ببینید، اساسا در ارتباطات علمی هیچ وقت تحریم سازگار نیست و الان من با بسیاری از همکاران خارجی خودم در کشورهای مختلف، حتی آمریکا، تماس دارم، کار میکنیم با هم، دانشجوی مشترک داریم، فارغ التحصیلای ما رفتن اونجا هیئت علمی شدن و هیچ کشوری نمیتونه ارتباطات علمی رو قطع بکنه. یعنی ارتباطات علمی قابل تحریم نیست به هیچ وجه. ولی از لحاظ فناوری و از لحاظ صنعتی تحریم ها خیلی تأثیر داشتن و مانع زیادی شدن که ما با کشورهای صاحب این تکنولوژی همکاری داشته باشیم یا همکاری ما با تعویق انجام شده. الان مثلا مثالی که خود شما زدید، همکاری ما با چین، ممکنه فشارهای آمریکا به چین باعث بشه که ما نتونیم همکاری تکنولوژی با هم انجام بدیم. ولی همکاری علمی داریم، دانشجوهای ما میرن و استادای ما با استادای دانشگاه چین یا روسیه ارتباط مستقیم داره و خود بنده الان چون حدود 10 سال در روسیه بودم و اونجا همکاری مشترک داشتیم، مانعی توی همکاری‌های علمی نیست. ولی در همکاری صنعتی و انتقال تکنولوژی ما با موانعی مواجه بودیم، موانعی بسیار سخت مواجه بودیم.
الان در همین وضعیتیم؟
الان با این به اصطلاح پروتکل یا تفاهم‌نامه بریکس که اخیراً در شانگهای منعقد شد، ما با کشورهای مهم آسیا مثل چین، هند، روسیه ارتباط بسیار خوبی داریم. مگر این استبگ بتونه تأثیر بذاره و این ارتباط رو ضعیف بکنه.
متشکرم. یک نکته دیگه این که برای خودم جذابه، این که ما بچه که بودیم میگفتن که چی کاره میخوای بشی تو انشاء و اینا، طرف میگفت یا میخوام خلبان بشم یا میگفت میخوام جراح قلب بشم. این تمایل به این سم بود. جلوتر که آمدیم تکنولوژی که پیشرفت کرده، مشاغل مهمتر و بیشتری مقابل چشم قرار گرفته. چقدر الان مراجعه به این صنعت وجود داره؟ یعنی جز صنعت‌های محبوب کسانی است که میخوان درس بخونن، برای دانشجو صنعت محبوبیه یا اساساً سخت هم ما سخت دانشجو میگیریم؟ چون حضرت عالی استاد تمام دانشگاه هم هستیم در همین حوزه، عرض میکنم اساساً ما محدودیت پذیرش داریم، یعنی خیلی کم میتونیم درس بدیم تو این حوزه، یا نه محدودیتی وجود نداره، تمایل زیادی هم وجود داره؟ اطلاعی من ندارم، خودم شخصا دوست دارم بدونم.
ببینید، ما الان نزدیک 14 تا دانشگاهمون رشته حافظا دارن و در تمام این دانشگاه با استقبال. من منهای دانشگاه آزاد گفتم، دانشگاه آزاد،
منهای دانشگاه آزاد، اینا دولتیه،
فقط دانشگاه دولتی.
تو آزادم داریم؟
14 تا آزادم داریم، بله. دانشگاه های آزاد چون منفک از وزارت علومن، من آماری ندارم که چند تا در کدوم شعباتشون حافظا دارن، ولی میدونم در تحصیلات تکمیلیشون در همین تهران مرکز تحقیقات اونجا دارن رشته حافظایی که خیلی هم اما دعوت میکنن برای دفاع دانشجوشون میدیم. ما همیشه با استقبال مواجه بودیم در رشته حافظا، چون رشته های حافظا هم در داخل هم در خارج خیلی نیاز دارن بهشون، یعنی بازار کار خوبی رو داره. و در حال حاضر ما بیش از 250 تا فقط هیئت علمی هوافضا در دانشگاه ها داریم و تعداد قابل توجهی دانشجو، الان بیش از 2000 دانشجو الان در این رشته دارن تحصیل میکنن، به خصوص در تحصیلات تکمیلی. و از این جهت ما مواجه نشدیم با اینکه استقبال نشه، یعنی دانشجوهای ما استقبال بکنن. و طبق همون پایگاه معتبر سایماگو که در رشته های مختلف آمدن وضعیت ایران رو در 20 سال اخیر، یعنی از 1998 تا 2018 سنجش کردن، مکانیک از نطبه 48 به 9 مکانیک مادر هوافضاست، یعنی هوافضه از دل مکانیک میاد. ما توی رشته مکانیک از رتبه 48 که 20 سال قبل داشتیم الان به رتبه 9 رسیدیم و این نشون میده که ما رو به جلو هستیم. در مهندسی شیمی هم که میدونید که تمام سوخت‌ها و تأمین انرژی فضاپیماها متکی به رشته مهندسی شیمی است، اونم از رتبه 42 در سال 1998 الان به رتبه 7 رسیدیم. یعنی ببینید 41 رتبه ما بالا اومدیم. در برق و الکترونیک هدایت کنترل تمام سیستم‌های فضایی متکی به برق و الکترونیکه، از رتبه 46 در 1998 به رتبه 12 رسیدیم. حالا تو علوم پایه که پایه هوافضاست مثل ریاضیات، از رتبه 46 به 12 رسیدیم طی این 20 سال. کامپیوتر از 46 به 17 رسیدیم. مواد و متالورژی که همه متریال های حافظا از اون هست، از رتبه 58 به 17 رسیدیم. باز در پزشکی چون مسائل فضا خیلی ارتباط با رشته پزشکی مرتبط میشه، فضا نوردا باید کاملا تست های پزشکی رو انجام بدن، ما از رتبه 57 به 16 رسیدیم. در خود هوافضا از رتبه 46 به 12 رسیدیم و این نشون دهنده این است که تیزهوشان ما، جوانان ما، افراد با استعدادهای درخشان استقبال میکنن از رشته هوافضا و رشته های وابسته به رشته هوافضا.
بله.
که ما تونستیم این موفقیت ها رو به دست بیاریم.
در مورد اینکه به هر حال کسانی که میان تو این حوزه قرار میگیرن جز نخبگانن، یعنی رشته نخبه پروریه. همیشه همین انتقاد به ما بوده که هوای نخبگانمون رو نداریم، همین هم باعث شد اینو مهاجرت بکنن و از این حرفا، که حالا من یه بخشش خودم قبول ندارم، نه تو بخش حمایتیشه، تو بخش رفتن یه بخشایشو قبول دارم یه بخشایشو قبول ندارم. چقدر بازار کار مناسبی دارن اینها؟ آیا واقعا مثلا برای کسی که اومده در ایران درس خونده، هوافضا رو تا یه جای خوبی هم رفته، بعدش میتونه فکر کنه که مثلا یک مزیت های خوبی رو داره، یک حقوق خوبی رو داره، یک نقطه جذب خوبی رو داره؟ یعنی این تصویر رو شما میبینید برای دانشجوهای ما؟ اینو از این جهت پرسم که بالاخره کسانی هستن که دوست دارن بیان تو این حوزه ها کار بکنن، بعد میگن که خب ما بیم اونجا درس بخونیم، خب پس بعدش باید بریم، چون اونجا که چیزی ازش در واقع این تصویر سازی طرف مقابل برای ماست. شما فکر میکنید که الان بازار کار مناسبی داره این حوزه به لحاظ اینکه این نخبه‌ای در کشور ما بماند؟
ببینید هوافضا کاربردهای زیادی داره. همین الان قبل از اینکه من اینجا بیام مشاوره رفته بودم به یه شرکتی که دانشجوهای من تأسیس کرده، یعنی دانشجوهای خود من، دو تا از دانشجوهای من فارغ التحصیلای یکیش ارشد یکم دکترا با هم رفتن یه شرکتی تأسیس کردن، هوافضا بودن، الان دارن رو چی کار میکنن؟ روی توربین های زمینی V94 مال مپنا.
بله.
که برق کشور رو داره تولید میکنه.
بله.
ما تمام نیروگاه های حرارتیمون از این توربین مال زیمنس دارن استفاده.
درست.
میکنن. خب این بچه ها انقدر آموخته دارن که الان دارن خدمات میدن.
احسن.
یعنی این توربین ها رو اوورهال میکنن، صرفا این نیستش که این بره مثلا در موتورهای هوایی کار بکنه، که میاد رو توربینا کار میکنه. یه شرکتی تأسیس کردن، این شرکت الان 200 تا کارمند تکنسین و مهندس و دکترا در اونجا مشغول هستن. و اتفاقا همین امروز من پرسیدم ترنوبرتون چطوره، گفت الحمدلله خیلی خوب الان داره گردش مالیمون هست. چرا؟ برای اینکه از اون توان برخوردار هستن که بتونن خدمات فنی و مهندسی رو در کشور ارائه کنن. من چون هر ساله یک شب همه دانشجوام رو دعوت به شام میکنم و ارتباط دارم باهاشون، 150 تا دانشجو با من فارغ التحصیل شدم، من با عنوان استاد دانشجوام، هیچ کدوم بیکار نیستن الان. رفتن به خارج هم یه چیز طبیعیه. الان چند تا دانشجو من هیئت علمی هستن در امریکا در دانشگاه میشیگان، و تعدادشون نسبت به اونهایی که داخل هستن شاید کمتر از 5%، اینا که مهاجرت کردن کمتر از 5%، یعنی 95% الان داخل کشور مشغول هستن.
بحبه.
و هیچ کدومشون هم بیکار نیستن، هیچ کدوم از این دانشجوهای ما بیکار نیستن.
چه پایان خوبی داشتین گفته بود. من فکر میکنم که هم شروع خوبی داشتیم و پایان بسیار خوبی داشتیم، که تصویر بسیار خوبی از صنعت هوافضا در ایران دادید، هم از درس خوندنش هم از نتیجه درس خوندنش. ما 2 دقیقه در خدمت شما هستیم اگر جنبندی دارید.
ببینید تو بخش، چون من میخوام یه اطلاعاتی راجع به همین قسمت آخر به شما بدم، اساسا رشته هوافضا در ایران از 1370 تأسیس شد در دانشگاه امیرکبیر در حقیقت پلی‌تکنیک سابق، و بعد این اشاره پیدا کرد به 14 دانشگاه و ظرفیت پذیرش دانشجوهای کارشناسی در کشور الان رسیده به 521 نفر و تعداد 1809 دانشجو الان جاری هستند در حال تحصیلند. 1944 تا دانشجو در کارشناسی فارغ التحصیل شدند. در ارشد پذیرشش که سالانه انجام میشه 371 نفر و در حال حاضر 913 نفر مشغول به تحصیلند، 2016 نفر هم فارغ التحصیل شدند.
بله.
و پذیرش دکترا در سال 72 نفره، فعلا 455 نفر در حال تحصیلن در مقطع دکترا، 215 نفرم فارغ التحصیل شدن. ما الان در بخش خصوصی 342 شرکت فعالن در زمینه هوافضا، بیشتر در بخش هوایی دارن تلاش میکنن و اینها تونستن تا حالا 2000 فناوری ایجاد بکنن، 100,000 شغل ایجاد کنن، 400,000 شغل غیر مستقیم ایجاد بکنن. این
یه عدد خوبی. متشکرم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین، جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام دانشگاه طبیعت مدرس و مسئول گروه هوافضا. با شما خداحافظی میکنم، همچنین از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران
تشکر و قدردانی میکنم و از شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. انشالله آرزوی پیشرفت در این فناوری.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما. مستقیم میبره به کوچه باغای شیران.
اما و قصار فراموش بکن، تو بستونا وقت غزل خوندنه.
هاشو همین حالا بیا شیراز که وقتشه.
گل به چمن باز اومد، بلبل به آواز اومد، سازونه با سردهی یارم به شیراز اومد.
همراهمون باش با رویداد ملی ایران جان.
دیگه آهنگ غم و غصه خریدار نداره.
چرا؟ سفرنامه ایران جان رسید به فارس.
گل به چمن باز اومد، بلبل به آواز اومد، ساز و لباس سر دهید یارم به شیراز اومد، ساز و لباس سر دهید یارم به شیراز اومد.
19 تا 25 مهر ماه میزبان شماییم با رویداد ملی ایران جان، فارس ایران.
سلام علی یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر.
زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد.
دیدنت ارزش و آواز شدن
مهدی. دولت مهدویت، حجت الاسلام، عابدینی.
هشام دستور داد که امر بهی الی الحبس، که حضرت رو ببرن زندان، که امام باقر علیه السلام برن زندان. فلما صارت الحبس تکلم، حضرت رو زندان بردنش، شروع کرد به صحبت کردن. فلم یبق فی الحبس رجل الا ترشفه و هن علیه. وقتی تو زندان شروع کرد صحبت، همه عاشق حضرت شدند و مائل به حضرت شدند و همه دلها هن علیه، همه در حقیقت میل پیدا. و جا از صاحب الحبسه الی هشام و اخبر او به خبره که اگه تو زندان بمونه دیگه زندانی ها که بدترین ها هستن، چون به خصوص زندانی های اون موقع هم قدرشون چی بودن؟ خود شیعیان بودن، خود کسانی بودن که اینجوری بودن. خب البته زندانی ها میشورن، وقتی زندان شوره دیگه برا اخبر او به خبره فامر به فهمل علی البرید هو و اصحابه. من تون میخونم که بقیه روایت خونده، که لیورد دو الی المدینه، گفتن خودشو با یارانش از اینجا بفرستید برن مدینه. و امر ان لا تخرج لهم الاسواق، حتما در حقیقت با اینها هم هیچ تعامی و خلاصه هم چیزی که همراه اینا بتونن استفاده بکنن نباشد، که تو راه اذیت بشن، یعنی با یه سختی ببرنشون. و حال بینهم و بین تعام و شراب، بین اینها و خوردن و آشامیدن چی بشه؟ حائل بشن، مانع بشن، نگذارن اینها خوردن و آشامیدن، که یه راه سختی باشد. فسار و سلاسه، 3 روز راه رفتن، لا یجدون تعامن ولا شرابن حتی انتهو الى مدین، تا از خلاصه بغداد به مدین رسیدن. مدین در حقیقت همون تو عراق هنوز دیگه، که جایی بود که سلمان حاکم شدش. به مدین رسیدن. فاغلق باب المدینه دونه هم، قبل از اینکه اینا وارد شهر بشن درها رو به روی اینا بستن که اینا وارد شهر نشن، چون امر شده بود اینا توی جایی که آباد باشن نبرنشون. اینا رو بیرون شهر سکنا دادند و درهای شهر هم بستن که اینا وارد نشن. فاغلق باب المدینه دونه هم فشکا اصحاب او العطش و الجوع، یاران همراه حضرت دیگه از گرسنگی و تشنگی و حالا رسیدن شب اینجا بعد 3 روز و هیچ خبری نیستش و هیچی بهشون ندن، به اصطلاح به حضرت به اصطلاح عرض گرسنگی و تشنگی کردن که ما گرسنه‌مونه، بالاخره تشنه‌مونه، نمیشه کاریش کرد. فشک ها اصحابه و العطش و الجوع، قال فسعد جبلا، حضرت رفت بالای کوهی و اشرف علیهم، کوهی که مشرف باشد به شهر، یعنی ادهی بالاخره تو شهر صدای او رو حضرت رو از کوه بشنبن. اشرف علیهم فقال و علا صوته یا اهل المدینه، از یا اهل المدینه تزالم و اهلها، انا بقیت الله یقول الله بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، من بقیت الله هستم. و این ندای ملکوتی، ببینید این صدایی است که حضرات هر جا در اون نگاه باطنیشون بخوان دلها رو جذب کنن میتوانن، ولی بنابر این نبوده که با جذبه این گونه اینها رو جذب کنن، قرار بوده که اینها برسن خودشون. ولی اینجا به اضطرار رسیدن یاران حضرت، چون یاران حضرت به اضطرار رسیدن، حضرت به خاطر اون خود حضرت یه چیزی نداشته، اما به خاطر اونها انا بقیت الله یقول الله بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین و ما علی انا علیکم به حفیظ. قال و قال فیهم شیخ کبیر، راوی میگه که در بین اینها شیخ پیرمردی بود، این راوی که از قدم راویشم ابی بکر الحضرمی، میگه که در بین اینها پیرمردی بود که فتاهم پیش قوم آمد فقال یا قوم حاضری و لا دعوت شعیب، این صدای شعیبه، این همون دعوت شعیبه، چون شعیب محل نبوت مدین محل نبوت شعیب بوده دیگه، اونجا بوده و عذاب هم بر اونها نازل شد، عذاب نازل شد چون دعوت شعیب رو در مکیال رعایت نکردن، ویلون للمتفق، اینا اهل تطفیف بودند، کم فروشی میکردن، به اصطلاح معجزه شعیب میزان و مکیال بود، اینها همین رو سبب کردن برای به اصطلاح چی؟ برای کم فروشی، یعنی مکیال و میزان رو که اوورد، یعنی وزن و وزن سنجی و اندازه گیری رو واحدش رو کی اوورد؟ شعیب، در روایت دارد شعیب مکیال آورد، قومش از همین معجزه و علمی که شعیب ایجاد کرده بود همین رو سبب کردن برای چی؟ کم فروشی، یعنی با این کلک می زدن، اگه قبلا مثلا واحد نداشتن مجبور بودن پیمانها رو با همدیگه بذارن توی جایی مساوی بشه، ولی حالا پیمانه داشتن که با این پیمانه و مکیال میتونستن بگن یه پیمانه، دو پیمانه، ده پیمانه و از اون در حقیقت مطابق این پیمانه ها رو کوچیک میگرفتن از اون حد استانداردش که قرار بود باشد که یک پیمانه محسوب شده یه متر رو بگیرن 90 سانت مثلا، دقت میکنید پیمانه رو کوچیک کنن که این باز میافتید مصر میکنن، بعضی دیدید جامعه قیمت ها رو ارزون تر میدن تو این بخصوص جاده ها، بعد میبینید پیمانه شون یه دستکاری شده، این کم نشون میده مثلا 700 گرم و 1 کیلو نشون میده. اینجا میگه که این نداء شعیب است و لا لئن لم تخرجوا الی هذا الرجل، اگر کالاهاتون رو نبرید برای این و وارد نشید بر این و اجازه ندید او وارد بشه، لتؤخذن من فوقكم و من تحت ارجلكم فسد، اونجا دارد که میگه که شما فصدقولی هذه المره، این مره این دفعه صدقونی این دفعه مرا تصدیق بکنید، همین یک بار، پیرمردی است وجیه بین اینها، میگه همین یک بار منو تصدیق بکنید، اگه دیگه بعد از این تصدیقم نکردید من حرفی ندارم، یه بار من یه چیزی دارم به شما میگم که این مهمترین در حقیقت برهه زندگی من، این حرف منو گوش بکنید، تصدقونی هذه المره و اطیعونی و کذبونی فیما، در حقیقت چی؟ فیما تستعنفون، آینده هر چی خواستید از من اطاعت نکنیدم نکنید، من دیگه از شما توقعی ندارم. این ندای شعیب است، این ندای شعیب رو اگر این ندای الهی، ندای شعیب چون نبی بود این ندای الهی است، لذا میگه این فإنی ناصح لکم، من خیرخواه شما هستم، قال فبادروا و اخرجوا الی ابی جعفر و اصحابه الاسباب، اون کالاها و اینا رو بردن و پذیرایی کردن.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد،
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و زلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد همه دنیا را، چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد، جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22:00 از رادیو تهران. مهدیه
آخرین دولت که نامگذار